بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره اول، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید مسئله شماره یک، یسقط الاذان فی موارد، احدها اذان عصر یوم الجمعه اذا جمعت مع الجمعه او الظهر و اما مع التفریق فلا یسقط. یکی از مواردی که اذان ساقط می شود و استحباب که ندارد، ساقط است و جزء وظیفه مکلف نیست، اذان عصر روز جمعه است که جمعه و اذا جمعت مع الجمعه، اگر نماز عصر را جمع کند با نماز جمعه یا نماز عصر را جمع کند با ظهر، اذا جمعت مع الجمعه او ظهر، و اما مع التفریق فلا یسقط. اما اگر بین هر دو نماز تفریق وجود داشته باشد، فاصله از آن از نماز عصر ساقط نمی شود. در این رابطه این حکم که سقوط از آن باشد بر از نماز دوم چهار رکعتی، در صورتی که دو نماز چهار رکعتی با هم اتیان بشود، شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه در کتاب خلاف جلد یک صفحه 284 این حکم را اعلام می کند و می فرماید دلیلنا اجماع الفرقه و عمل النبی، هم اجماع است بین فرقه ناجیه و هم پیامبر اعظم گویا در این صورت از اتیان نماز نافله اذان عصر را ترک فرموده اند. و همینطور محقق حلی در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 136 می فرماید اگر جمع شود نماز ظهر با نماز جمعه با نماز عصر، اذان از نماز عصر ساقط است. و دلیل بر این مطلب می فرماید برای این است که نماز یه دلیل به دو صورت است، درایتن و روایتن. اما درایتن می فرماید که اذان برای شروع و اعلام و اخبار هست، هر دو نماز که متصل به هم هست، در نماز اول که اذان گفته شده است اعلام صورت گرفته و در نماز دوم دیگه اعلام زمینه ندارد. و اما روایتا در این رابطه روایتی را نقل میکند که گروهی از محدثی از روات این روایت را آورده اند. کتاب وسائل جلد 4 باب 36 از ابواب اذان و اقامه حدیث شماره دو و به اسناده عن الحسین ابن سعید، روایت اول مربوط به شیخ طائفه می شود، اسنادهی هم ضمیر به شیخ طائفه راجع است. اسناد شیخ از حسین ابن سعید عن ابن ابی عمر که فوق توثیق هست، عن عمر ابن عزینه که از اجلا و ثقات هست، عن رحق از یک گروهی از محدثین و روات که منهم الفضیل و زراره که جزء از اون گروه فضیل ابن یسار و زراره است. اگر خواستیم حدیث صحیح اعلایی را یک مثالی براش پیدا کنیم، مثال همین است که همه اجلا و ثقات و نقل هم از یک گروه از روات ثقات صورت گرفته است. عن ابی جعفر علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جمع بین الظهر والعصر بین الظهر والعصر به اذان و اقامتین، یک اذان در اول نماز ظهر اتیان فرمودن و بعدا با دو اقامه، یک اقامه مال ظهر، اقامه دیگر مال عصر. و جمع بین المغرب والعشاء به اذان واحد و اقامتین، و بین مغرب و عشاء هم جمع فرمودن به یک اذان و دو اقامه اکتفا فرمودن. این حدیث که سندش صحیح اعلایی است، دلالتش هم کامل و خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این عمل را انجام داده اند، دیگه جای تردیدی باقی نخواهد ماند. بنابراین این حکم با اون اجماعی که از شیخ نقل کردیم و با این نصی که الان یادآور شدیم، جایی برای اشکال شبهه باقی نخواهد بود. گفته می شود بعضی از اعازم در این رابطه تحقیقی دارند، می فرمایند که خب این اذان که در نماز عصر متصل به نماز ظهر ساقط شده است، ممکنه عزیمت نباشد، رخصت باشد. بنابراین کسی اگر اذان بگه به قصد استحباب مطلق، مشکلی نداشته باشد. جزاه الله خیرا. ولیکن آنچه که اجماع در کلام شیخ طائفه و آنچه را که محقق حلی هم فرمودن که بیان مشهور و روایت با اون اعتبار و عمل نبی، بعد از اون اگر کسی زحمت بکشد و برود دنبال یک عمل استحبابی رجایی، جزاه الله خیرا، ما که تجاسر نمیتوانیم بکنیم. و اما مطلب همین که در متن آمده، فتوا با این شرحی که دادیم بلا اشکال و بلا شبهه به نظر میرسد و به عمل به این حکم اصلا هیچ اشکال شرعی ندارد. حالا چقدر آدم تلاش کند تا یک اذانی رجایی، اون هم به قصد مطلق استحباب، با اون اشکال به دلالت و اینا پیدا بکند، جزاه الله خیر الجزا، زحمت بسیار فوق العاده است، تجاسر نشود. و اما درباره فرع حکم دوم که متن آورده است می‌فرماید که اثانی اذان و عصر یوم عرفه اذا جمعت مع الدور لا مع التفریق. این هم دومین مورد است که اذان روز عرفه ساقط است و عصر عرفه ساقط است، در صورتی که با ظهر عرفه هر دو جمع بشود. شما هم در جریان این بحث هستید که جمع بین صلاتین را که ما با ابناء عامه بحث میکنیم، یه موردی که فریقین اتفاق دارند و ابناء عامه هم اعتراف میکنند که بین صلاتین ظهرین در روز عرفه جمع جائز است و جمع صورت گرفته است و بعد از القاء خصوصیت کشف می شود که جمع بین ظهرین همه جا جائز باشد و تفریق هم مانعی بلکه حسنی داشته باشد. در این رابطه هم همان رأی تحلیل محقق حلی را اضافه بفرمایید که اذان در اصل زمینه ندارد و مضافاً بر آن نصی هم در این رابطه به طور خاص داریم که برای شما افاضل یادآور بشوید. همین کتاب، همین باب 36 حدیث شماره 1 صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم الظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان. بنابراین دیگه این بیان تصریح کامل است، تصریح با شرح است. نه در روز عرفه میفرماید نماز ظهر را با یک اذان یک اقامه انجام بدید و نماز عصر را در همان روز پس از انجام نماز ظهر یک اذان بگید بدون اقامه. در این دلالت که شکی وجود ندارد برای استحباب مطلق جایی علی الظاهر وجود نداشته باشد. و بعدم اگر بحث بکنید ببینید در بحث تحقیقی اینجور گفته شده، ولی در فتوا اگر مراجعه کنید میبینید که فتوا همین که در متن آمده است این باشد که شبهه‌ای وجود نداشته باشد. درباره امر سوم اذان العشاء فی لیلة المزدلفه، در شب مزدلفه انشاءالله رزقنا الله میفرماید اونجا هم بین مغرب و عشاء که جمع بشود اذان در نماز مغرب با اقامه اتیان بشود و در نماز عشاء که پشت سر نماز مغرب خونده می شود اذان لازم نیست، فقط اقامه کافی است. از سالس اذان العشاء فی لیلت المزدلف مع الجمع ایزن لا مع التفریق. خب مع التفریقش رو شرح ندادم، واضحه دیگه. اگر دو نماز رو با هم نخونن با فاصله بخونن اون گهی اذان برای عصر جا دارد، اگر پشت سر هم خواندن نماز عصر اذان ندارد. درباره این حکم هم من حسن الحظ خوشبختانه همون روایتی که خواندم برای شما همون مستندات، همون روایت و همون درایت. روایت چه بود؟ روایت شماره یک باب 36 از ابواب اذان و اقامه که امام صادق علیه السلام فرمود ثم یصلی ثم یقوم فیقیم للعصر بغیر اذان و کذلک فی المغرب والعشاء بمزدلفه. روایت هم کامل، مستند هم درست، بحثی و شبهی در این رابطه لله الحمد وجود ندارد. اگر همه مستندات فقهی ما اینجوری باشد، چقدر مجتهد شدن آسان خواهد بود. مستقیم برد اجماع، سند معتبر، تمام. برای مجتهد شدن هم اون خط که از دور نشان میداد مشکل نیست. الله کلمه رو گفتم، این روز چهارشنبه جمله معترضه برای شما بگم. مجتهد شدن هم تحقیق و تفصیل، تحقیق و فصل درباره احکام که لازم هست، فقط احکام نظریه رو تحقیق کنید. احکام ضروری تحقیق نمیخواد، تقلید هم نمیخواد، اجتهاد هم ضروری. ضروری اصلا نه نیاز به تقلید دارد، نه نیاز به اجتهاد دارد. احکام ضروری که زیاد هم هست. احکام نظریه خیلی نسبت به ضروری، نسبت به نظریه، احکام نظریه نسبت به ضروری مقدار کمی است. میتونن برد احکام نظریه رو تحقیق کنن، از تقلید بیاد بیرون. یه رد پام براتون نشون بدم، احکام نظریه و ضروری رو از کجا پیدا کنیم. یک، کتاب مسالک. کتاب مسالک احکام که کل احکام در کتاب شرایع هست، مسالک، هر حکمی که ضروری بوده مستندش رو ذکر نمی کنه. تمام، نیاز ندارد. حکم نظری رو فقط مستندش رو ذکر میکنن. شما لذا کتاب مسالک برای اجتهاد و مجتهد شدن که چقدر مهم است، این رو هم در نظر بگیرید. یک دور مطالعه کنید، مسالک برای ما کمک کرده است. احکام نظریه رو، مدارکش رو گفته. شما کار کنید، یه دور دو جلد بود در قدیم، البته الان 15 جلد شده است، بگردید راحت انشاءالله به اجتهاد هم برسید به حکم قوه الهی. و اما مورد چهار پنجم، بله، شما هم اشاره به یک نکته دارید. من درس اخلاق میگم، زبانم بسته است. شما الحمدلله مبلغ و خطیب هستید، زبانتان باز. من اون حرفا رو نمیتونم بزن. حالا کلیش رو بگم که اشاره ای نداشته باشد حرف ما تعریض. اونهایی که اعلام اجتهاد میکنن لابد بین خود و خداشون یه چیزی فکر کردن. ما وظیفه نداریم به کار خصوصی مردم دخالت کنیم. علیکم انفسکم، شما به کار مردم چیکار دارید؟ امروز آیه که میخونم هم همین علیکم انفسکم هست. بحث اخلاقی آخر جلسه هم خب، این یه مورد دیگه هم بخونم، بعد اون نقطه اخلاقی رو شرح بدم انشاءالله. الخامس المسلوس و نحوه فی بعض الاحوال التي الرابع العصر و الاشار للمستحاضه التي تجمعهما مع الظهر و المغرب. من نمیدونم سید از باب احتیاط شاید اینو عنوان فرموده ار. بحث کردیم که اصلا از اساس از آن به عهده نسوان و مرأه نیست. مستحاضم که معلوم مرأه است دیگه، رجل که مستحاضه نمی شود. که فرموده ام العصر و الاشار للمستحاضه. ما درباره مرأه که بحث کردیم از آن از اساس واجب نیست. اگر بگد خوبه، و اما در بحثم دیروز پریروزم داشتیم که در از آنم یه دونه تکبیرم بگد کافیه، شهادتینم بگد کافیه. بحث دوباره بحث داشتیم درباره از آن مرأه و نسوان. از آن از اصل برای اونها تأکدی ندارد. و اینجا که آورده اند جزاه الله خیرا، لابد ذهن شریفشون به مطلبی بوده است که ما نمیدانیم.
استاد استحباب که داره برای خانم ها، این داره میگه اون استحباب ثابت میشه. استحباب داره برای خانم ها.
آقای مسلمی با شما بحث کردیم و شما گوش دادید و متقاعدم شدید دوباره بحث رو از نو گرفتید.
من ثبوت استحباب داره میگه.
حالا ببینید
استحباب ساقط میشه برای مستحاضه.
بله از این حکم، از این حکم، این حکم گویا داله بر استحبابه. اینجوری میگید خیلی خوب. شما اینجوری بگید این حکم که اینجا آمده است داله بر استحباب است. و اونجا بحث کردیم آقای مسلمی نص صریح باب 14 سوال شد سند صحیح باب 14 ظاهرا حدیث شما را دو صحیح هست که هل على المرأة الأذان. امام فرمود قال لا. از این بیشتر چی میشد؟ بعد حدیث گوش بدید، بعد حدیث دیگه آمد که ان فعلت فحسنا، اگر انجام بدهد حسنی دارد. چه گفتیم؟ گفتیم مشروعیت اذان مشروع مأموریت شرعی یا شرعی یا عفوا استحباب شرعی ندارد، اما استحباب رجحانی بله الفعالت فعظم. اینجا هم سید که میگن اون استحباب. بعد حدیث دیگری رو که دیروز شرح دادیم شما بودید دارد که مرأ اذانش میتونه یه تکویر باشه، بنابراین اذان به عهده مرأ نیست، استحباب شرعی نیست. استحباب رجحانش که بحث کرده بودیم از همین نصوص، اون بحثی که قبلا شرحی که قبلا دادم، این نصوص پشتواره همون شرح هست که رجحان چیه؟ الفعلت فحسن، همون رجحان، یعنی استحباب رجحانی دارن اما استحباب شرعی ندارد. بنابراین اینجا هم نظر سید این باشد لعلم والله هو العالم که اون رجحانی که دارد که میتواند الفعلت فحسنون شاید اینجا که مستحاضه باشد که دیگه این فعالت جا ندارد. و امر پنجم که سنا که از آن ساقط است المسلول و نحوه فی بعض الاحوال، آدمی که مسلول هست و مثل مسلول مثلا مبتول در بعض احوال، التي يجمع بين الصلاتين، منظور از بعض احوال کدوم چی چیز است که جمع بین صلاتین بکند، به خاطر این اگر جمع نکند دوباره نیاز به تطهیر و توضع جدید بشود. كما اذا اراد ان يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، این میشود با فصل قلیلم اگه باشه که هر دو نماز رو با هم بخواند نماز عصرش اذان ندارد. دلیل بر این مطلب هم قاعده نفی عذر هست اگر حرج نگیم و هم روایت خاص. قاعده نفی عذر که اگر اذان بگد و به مشکلی بر بخورد بعد وضوش باطل بشود، برود دوباره وضو بگیرد عذر باشد براش. خب آیا امر مستحب به وسیله قاعده عذر قطعا منتفیست؟ شبهه درش نیست. عذر حکم الزامی را رفع میکرد، حکم استحبابی که بسیار به سهولت قابل رفع هست، مگر اینکه اشکالی بکنید که قاعده عذر اینجا زمینه ندارد. برای چه؟ برای اینکه قاعده نفی عذر و حرج در مورد تکالیف الزامی است که یک عذر یک مشقتی باشد که بردارد. استحباب از اساس سامحون سهلتون و نیاز به عذر و حرج ندارد، از اساس میتواند مکلف از آن انجام ندهد. این رو در صورت بگیم که اگر گفتیم از آن مستحب مؤکد است، یعنی یک تأکیدی شده باشد، زمینه برای عذر فراهم می شود. این توجیهی بود تا اینجا برای شما یادآور شدم. و اما نصی که در این رابطه آمده است، کتاب وسائل جلد 1 باب 19 از ابواب نواخذ وضوء، حدیث شماره 1 صحیحه حریز، که در اصطلاح عراقی حریز میخوانید، اصطلاح کوفی دیگه، اصطلاح روایت اون موقع اصطلاح کوفیه دیگه، اصطلاح کوفی حریز میخوانید، به اصطلاح حجازی حریز میخوانید، چون اونها فعیل دارن، فعیل ندارن، اصطلاح حجاز فعیل است نه فعیل، اصطلاح کوفی حریز، حریز ابن عبدالله، ما حریز میگیم، حریز ابن عبدالله که از اجلا و ثقات هست، از امام سوال میکند، امام صادق علیه السلام امام صادق علیه السلام میفرماید که بله مسلول که میتواند این حکم را انجام بدهد، یعنی اذان از نماز عصر ساقط هست نسبت به کسی که مسلول باشد. پس حکم قاعدتاً و نصاً درست است و شبهه‌ای در کار نیست. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. یک آیه قرآن روز چهارشنبه برای شما بخونم، هفته آینده شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها هست، تعطیل از ابتدا تا انتها تا هفته بعد که انشالله دوباره زیارت شما شرفیاب بشه. این حدیث علیکم انفسکم، این یک آیه، این آیه چند منظوره، چند تا اثر برای انسان میتونه اعلام بکن. علیکم انفسکم، اولا تعیین وظیفه است، شما موظف است کار خودتون درست کن، به کار دیگران کاری نداشته باشه. مسئله امر به معروف چیزی دیگری است، کار نداشتن دخالت کردن به اموری که معروف و منکر نباشه، دخالت نداشت. مردم گناه میکنن، حرف شما رو هم گوش نمیدن، سعی کن دیگه بگید مردم گناه میکنن، من چرا گناه نکنم؟ این نیست. علیکم انفسکم، شما خودتون اصلاح کن. از لحاظ علمی هم گفته میشود که اصلاح جامعه مجتمع، اصلاح جامعه بستگی داره به اصطلاح خود فرد، که هر فرد خودشو اصلاح کنه جامعه در کل اصلاح میشود. علیکم انفسکم، بده تتمه هم دار، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، شما را ضرر نمیرسد کسی که گمراه شده، ولو همسایتون باشه، ولو همنشینتون باشه، ولو کسی باشه که باشون همراه هستید. اصلا همراهی با آدم فاسق حسنی ندارد، که مجاورت مؤثر و همراهی هم اثرگذار، برای اصلاح نباشد انسان از آدم نااهل باید اجتناب کن، اعرض عن الجاهلین، حتی از آدمی که جاهل هست او آدم باید اعراض کنند. بنابراین یک وظیفه‌ای که آدم کار انسان درست میکنه، علیکم انفسکم، یک منظورش اون بود، به کار دیگران دخالت نکن. نکته دومش این بود که کسی که گمراه شده باشد در کنار شما باشد به شما ضرری نمیرساند. نکته سومش این است که آدمی که کار خودش اصلاح کند یک آرامشی خواهد داشت. دنیا، تمام مردم دنیا برای یک چیز تلاش میکنن، برای به دست آوردن آرامش. به دست آوردن آرامش اگر سوال کنید از چه راهیه؟ از راه اصلاح نفس. آدم اگر خودش اصلاح کنه آرامش داره، هیچ چیزی دیگه آرامش نمید. و اون اصلاح نفس هم گره خورده به عبودیت است. اگر دو تعبیر گفته شده شک نکنید که آرامش از طریق عبودیت و آرامش از طریق اصلاح نفس. خدایا برای ما توفیق اصلاح نفس عنایت فرما. ایام شهادت هست که انشاءالله همتون مشغول بودید، این بنده حفیر خدا را از دعای خیر فراموش نکنید. ای کاش فدک این همه اسرار نداشت، ای کاش فدک این همه اسرار نداشت، ای کاش مدینه در و دیوار نداشت. انشاءالله خداوند برای همه ما توفیق عزاداری عنایت کند و ما را با ولایت بدارد و با ولایت از دنیا ببرد. پروردگار حوائج این جمع را برآورده بفرما، تعجیل در ظهور آقا امام زمان ما بفرما، برای سلامتی آقا امام زمان صلوات خدمت.